Allahu min ash-shaytan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اونچه در سال گذشته به اون نتیجه رسیدیم این بود که در بخش پایانی مباحث سال که آیا معاتات صحیح است یا نه و بر فرض صحت آیا مفید ملکیت است یا اباحه و بر فرض ملکیت افاده ملکیت آیا ملکیت لازم است یا نه، در این مباحث ثابت شده است که معاتات صحیح است، باطل نیست و مفید ملکیت است نه مفید اباحه. و اما اینکه ملکیت لازم است یا نه، اصولی گذشت که ثابت کرد اصل در ملکیت لزوم است، اما استیفای بحث به امثال موکول شد. خدا را شکر که این توفیق را داد که بار دیگر در جمع شما این مسائل مطرح می شود. اون است که آیا معاتات که مفید ملکیت است، این ملکیت لازم است یا نه؟ قبل از ورود در بحث های نقلی یعنی روایی، از کلمات فقها ها خواستن کمک بگیرن که اجماعی در مسئله است بر اینکه معاتات مفید ملکیت لازم نیست، زیرا برخی ظاهرن ادعای اجماع کردن. اجماع محصل کار آسانی نیست، تحصیل اجماع کار آسانی نیست. درباره اجماع منقول سخنانی مطرح کردن. ظاهر بعضی از بزرگان این است که مسئله اجماعی است. این مطلب اول. از این ترقی میکنن، میگن این بزرگان نه تنها ظاهر حرف اونها این است، بلکه صریح برخی از بزرگان ادعای اجماست. پس اجماع منقول طبق بعضی از تعبیرها به نحو ظهور است، طبق برخی از تعبیرها به نحو صراحت. ظاهر بعضی از عبارات این است این مسئله اجماعی است، بلکه فرمان صریح برخی از عبارات دیگر این است که این اجماعی است. و اون چه که مسئله اجماع را تأیید می کند شهرتی است که خود ما به دست آوردیم، برای اینکه اون چه ما جستجو کردیم این است که این قول مشهور بین علما است که معاتات مفید ملکیت نیست. پس شهرت محصل مؤید اجماع منقول است، منتها نقلش گاهی به ظهور است گاهی به صراحت. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید خاصیت یک کتاب مجتهد پرور آن است که یکسان سخن نمیگوید که انسان را مقلد بار بیاره. گویا طرف مخالف در کنار این میز مذاکره نشسته است و این مؤلف و این مصنف سخنگوی دو طرف است، بعد خودش جمع‌بندی میکند و در سخنگویی هم مجتهد در فهم است و هم امین در نقل. یه وقت هست یه کسی حرف دیگران را نقل میکند نپخته، یا پخته میفهمد ولی بدون حفظ امانت حرف دیگران را نقل میکند. این بزرگان ما از این دو نقص منزهند، هم حرف دیگران را خوب مجتهدانه فهمیدن و هم امینانه نقل میکنند. برو مخالف حرفشون باشد در نقل امینن، در منقول مجتهد. و یه همچه کتابی آدم رو مجتهد تربیت میکنن. پس یه وقت هست یه کتابی صدر و ساقش یک نواخت است، این مطلب این است به این دلیل به این دلیل به این دلیل، بدون اینکه حرف مخالف نقل بکنن، حرف مخالف پخته بفهمد، حرف مخالف را امینانه نقل بکنن. این طور نیست. مرحوم شیخ از اون فهولی است که در همه این فنون مجتهد است، نه تنها در مطلب خودش، در فهم حرف دیگران مجتهد است، در نقل حرف دیگران امینان است. نه اون گوشی که به سود اینهاست نقل بکنند اون گوشی دیگر را نقل نکنند. خب تا اینجا مسئله اجماع منقول تثبیت شده است، زیرا ظاهر برخی از عبارات ادعای اجماست، صریح برخی از عبارات مثل مرحوم کاشم الغطا در شرح قواعد ادعای اجماست، تأییدی که خود مرحوم شیخ آوردن این است که شهرتی که ما خودمون تحصیل کردیم، این شهرت محصله مؤید اجماع منقول است. تا اینجا در سمت اثبات. از این طرف بر میگردم به سمت نفی، دوباره بر میگردم به سمت اثبات، سه باره بر میگردم به سمت نفی تا در پایان جمع بندی بکنم. میفرمان تا اینجا اجماع را نشون میده، اما ما که مقلد نیستیم که رساله عملیه رو نگاه کنیم، که فتوا رو نگاه کنیم، که ما اون نحوه تعبیر رو نگاه میکنیم. یه وقت هست کسی میخواد آرای علما رو به دست بیاره، این فتوای علما رو نگاه میکنه. یه وقتی میخواد مجتهدانه بفهمد این علما از چه راه رسیدن. ما اگر بخوایم فتوای علما رو نقل بکنیم، بله همین اجماع است، اما نحوه تعبیر را هم ما ملاحظه میکنیم. ما بینیم علامه در رضوان الله علیه در تذکره نمیگوید به این که معتاد مفید ملکیت نیست، میگوید که اشهر این است که معتاد مفید ملکیت نیست. در مختلف میگوید اکثر برانم که معتاد مفید ملکیت نیست. در تحریر بران است، اقوان است که معتاد مفید ملکیت است. خب این یه محقق را وادار به فحص میکند. اگر ما میخواستیم فتوا را ببینیم، خب فتوای علامه در هر سه کتاب نفی ملکیت دیگه، اون میشه رساله عملیه نه کتاب علمی. اگر کسی بخواهد رساله عملیه علامه را تنظیم بکند، میاد به این که معتاد مفید ملکیت نیست. اما اگر بخواد کتاب علمیش تحقیق کند، میگه ایشون که نگفت معتاد مفید ملکیت نیست، که فتوای او اینه بله، اما ایشون دو قید را در خلال این تعبیر فهمون. یکی این که فرمود اکثر گفتند معتاد مفید ملکیت نیست، دیگه صریح نگفت. یه وقت انسان میگوید به این که المعتاد لا تفید الملکیه، این یه قول صریحه، اما وقتی گفت اکثر این است که معتاد ملکیت نیست، دو تا پیام دارد. یک، مخالف در مسئله وجود دارد. دو، این مخالف هم مورد اعتماد و اعتناس معتدون به هست. چرا؟ این دو پیام از کجا در میاد؟ اگر میخواست بگوید که هیچ مخالف در مسئله نبود یا مخالف معتد به نبود، میگفت به این که معتاد مفید ملکیت نیست، یا تعبیر میکرد میگد که کثیر بر اینن که معتاد مفید ملکیت نیست. اونجا که میگوید معتاد مفید ملکیت نیست، یعنی مخالفی در مسئله نیست. اونجا که میگوید کثیر بر آنن که معتاد مفید ملکیت نیست، یعنی یه قول مخالف هست، اما قول مخالف قلیل است، ضعیف است، مورد اعتماد نیست. ولی وقتی میگوید اشهر این است، اکثر این است، اگر تعبیر تذکرش اشهر است، تعبیر تحریرش مختلفش اکثر است و تعبیر تحریرش اقواست، یعنی مخالف در مسئله هست. یک، مخالف هم مشهور است منتها ما اشهریم، مخالف هم کثیر است منتها ما اکثریم، مخالف هم قوی است منتها ما اقواییم. خب پس هم اصل موجود مخالف را تفهیم کرد، هم شهرت او، کثرت او و قوت او را. اگر کسی فقیه نامی است مثل علامه میگوید اشهر این است، یعنی مخالف در مسئله موجود است. اولا مخالف هم مشهور است، ایده زیادی هم میکنه، منتها این طرف اشهر است. مشهور در بحثای سالهای قبل ملاحظه فرمودید که قوی تر از اشهر است، چون مشهور در مقابل شاذ است، نادر است، اما اشهر در مقابلش مشهور است. اینی که مرحوم صاحب جواهر یا سایر فقها میگوین که الاشهر بل المشهور انه کذا، چون مشهور خیلی قوی تر از اشهر است. در قبال اشهر قولی است مشهور، در قبال مشهور قول شاذ نادر این است که میگن اشهر کذا بل المشهور کذا، اکثر کذا بل الکثیر کذا. خب اگر مرحوم علامه رضوان الله علیه در تذکره تعبیر به اشهر کرد، یعنی در قبال اون قولی که از شهرت برخوردار است، منتها قول ما مشهورتر از آن است. اگر در مختلف فرمود اکثر این است، یعنی مخالف قولی در قبال این قولی است و کثیر، منتها قول ما اکثر است. اگر در تحریر فرمود اقوا این است، یعنی مخالف قولی دارد قوی. مرحوم شیخ از این سه تعبیر مرحوم علامه در این سه کتاب میفهمد پس اثبات اجماع کار آسانی نیست، مگر عده دیگه هم هستن. چون گاهی شهرت شهرت نفسی است، کثرت کثرت نفسی است، قوت قوت نفسی است، این به درد نمیخورد. وقتی که این غور شهرت نفسی دارد، ممکن است دیگری هم شهرت داشته باشد. یه عده زیاد این طرف قائلن، یه عده زیاد اون طرف قائلن، هر دو هم کثیرن، یا هر دو هم مشهورن، یا هر دو هم قویان. یه وقت نه شهرت نسبی است و نه نفسی. اگر گفتن این قول شهرت دارد، یعنی به نسبه به قول مخالف شهرت دارد، قول مخالف میشه شاذ نادر. اگر گفتن قائلان این قول کثیرن و منظور کثرت نسبی بود و نفسی، یعنی در مقابل این قول ضعیف قلیل است. و اگر گفتن این قول قوی است و قوت نسبی بود، در مقابلش قول قوی وجود ندارد، قول ضعیف وجود دارد. اما اشهر و اقوا و اکثر نسبیت را به همراه دارد. اون در کثرت و شهرت و قوت است که گاهی ممکن نفسی باشه، گاهی ممکن نسبی. اما اشهر و اقوا و اکثر نسبیت را این هیئت افعال به همراه دارد. پس از این کتاب ها به دست می آید که قول مخالف در مسئله هست، به شهرت هم دارد، وقت نمیشه ادعا اجماع کرد، پس اجماعی در کار نیست. حالا برفرض ادعای اجماعی کردن تصریح به این ادعا شده است، نظیر اون چیزی که مرحوم کاشف القتال رضوان الله علیه در شرح قواعد فرمودن، ما بپذیریم که مسئله اجماعی است، یعنی اجماع منقول را قبول داشته باشیم. این اجماع منقول مشکل حل نمی کند. پس تا کنون در این جهت بحث شد که اجماعی در کار نیست در قبال اون حرفای اولیه، برای اینکه این اکثر و اشهر و اقوا تعبیر کردن نشانه آن است که اجماعی در کار نیست. بر فرض اجماعی در کار باشد، این اجماع اون اجماعی نیست که حجیتش در اصول ثابت شده است و کاشف قول معصوم باشد. چرا؟ چون شما میخواهید مجمع علیهتون رو که نفی لزوم است ثابت کنید، در حالی که این نفی لزوم عقد اجماع نیست، این حاصل آراء مجمعان مجمعین است در فنون مختلف. اگر معقد اجماع نفی لزوم بود، بر این اجماع حجت بود. اما این نتیجه استنباط مجتهدانه شماست. اونی که معقد اجماع است، اولا یه اجماع بسی در کار نیست. ادعی برانن که معتاد مفید ملکیت نیست، مفید اباحه است. ادعی برانن که معتاد مفید ملکیت هست، منتها ملکیت جایز. دو قول است. لازمه این دو قول این است که معتاد مفید ملکیت نباشد. این اجتهاد خود شماست، نه مجمع علیه. اونها که قائلن به این که معتاد مفید ملکیت نیست، مفید اباحه است، از باب سالبه و انتفاع موضوع میگن، اصلا مفید ملکیت نیست. الان ما گذشتیم این قول رو باطل کردیم، گفتیم معتاد مفید ملکیت است، مفید اباحه نیست. داریم بحث میکنیم بر رو این فرض، معتادی که مفید اباحه نیست، مفید ملکیت هست، آیا ملکیت لازم است یا نه؟ بیایم از قول کسانی کمک بگیریم که اونها با اصل ملکیت مخالفن، این چه نحوه استنباطی از اجماع است؟ شما محصول فکر خودتون رو به حساب دیگران ننویسی. شما میخواد از اجماع کمک بگیرید، باید برید که اونه چی گفتن. میخواد خودتون استنباط کنید، این دیگه اجماع نیست. اونها دو قول در مسئله است. یه عده گفتن معتاد مفید ملکیت نیست، مفید اباحه است. بسیار. یه عده هم گفتن مفید ملکیت است، منتها ملکیت جایز. بسیار. شما که قائلید به این که معتاد مفید ملکیت هست نه مفید اباحه، بعد میخواید بگید ثابت کنید که مفید ملکیت لازم است یا نه، باید برید در خصوص این مسئله اجماع منعقد شد یا نه. شما از مجموع آرا همون رساله عملیه رو فکر کردی، بعد تو رساله های عملیه اگر مثلا همه مجمعین دارای رساله بودن، تو رساله عملیه شون اینچنین می‌نویسن که این معتاد مفید ملکیت لازم نیست. بله، اما این که کتاب علمی نیست. اون که میگوید مفید لزوم نیست، برای اینکه مفید اباحه است، اصلا مفید ملکیت نیست. اگر کسی در رساله عملیش نوشت معتاد لازم نیست، عقد جایز است، این مشکل مقلدینش حل میشه. یعنی اگر یه خرید و فروش معتاد شد میتونن به هم بزنن، اما این مشکل فقهی یک مجتهد که حل نمی کند. که الان شما در صدد این تحلیلید که آیا مفید ملکیت جایز است یا مفید ملکیت لازم. کثیر از اونها گفتن اصلا مفید ملکیت نیست. شما از محصول این دو قول یه رأی رو استنباط کردید، این رو به حساب معقد اجماع میذارید. یه عده میگوین معتاد مفید ملکیت نیست رأساً، یه عده میگوین مفید ملکیت هست منتها ملکیت جایز نلازم. و از شما میخواید اجماع تحصیل کنید به این که ملکیت جایز مورد اجماع است. این چنین؟ ملکیت غیر لازم مورد اجماع است. این چنین میشه استنباط کرد؟ حالا بیاییم به سراغ اجماع مرکب. مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای این که همه حرف های مدعیان اجماع را طرح کند، جریان اجماع مرکب مطرح میکند. فقط به این که بسیار خوب، ما اجماع بسیط نداریم بر نفی لزوم، ولی اجماع مرکب هست. این اجماع مرکب درباره طرد قول ثالث است، زیرا هر کدام از این مجمعان دو تا حرف دارند. اون که میگوید مفید اباحه است، میگوید مفید ملکیت نیست. اون که میگوید مفید ملکیت جایز است، ملکیت لازم نفی میکند. و اصحابم بیش از این دو قول نگفتن. یا مدعی اباحه بودن یا مدعی ملکیت جایز. پس قولی که همگان بر او اتفاق دارن نفی ثالث است، اون عدم لزوم، اون لزوم نفی میکنن. این لزوم نفی میکنه. اگر چنونچه یه عده گفتن معتاد ملکی مفید اباحه است، یعنی لازم نیست، چون اباحه که لازم نیست. و اگر عده گفتن معتاد مفید ملکیت غیر جایز است، یعنی لازم نیست، پس همگان در نفی قول ثالث اتفاق دارن. میفرمان اینم باز استنباط شخصی شماست، فلو درست، امیر به حساب اجماع نیارید. روی مبنای قدما، روی مبنای متأخرین که میگفتن به اینکه اجماع در اثر آن است که همه علما اتفاق دارن بر یک امر، ما کشف میکنیم به وجود مبارک معصوم سلام الله علیه در بین اینها، این باید خود قول مطرح بشود. همه علما این قول رو گفتن. یکی از اون ذوات پاک هم وجود مبارک امام معصوم سلام الله علیه است. اما این نفی ثالث که قول به عدم لزوم است، این استنباط شخصی شماست. این لازمه حرف اون آیونه، نه اینکه قول اونها باشد و اونها قائل به این قول باشند تا ما بگیم یکی از این قائلان معصومه. شما میخواید وجود مبارک معصوم از کجا کشف بکنید؟ از اینکه همه این حرف زدن و یکی از اونها خود حضرت هست، بنابراین این قول مسئله میشه اجماعی. این حرف رو کسی نگفت که، این حرف رو شما استنباط میکنید ولو درست. اینا چون نظیر اماره است، لوازم حرف حجت است، شما میتوانید به اینا اسناد بدید. اما این حرف که مورد قول این آیون نیست تا شما هم چیزی رو کشف بکنید که قابل استناد به این هاست، نه قابل استناد به معصوم. در جریان قول شما میخواد بگید اصحاب این چنین لازمه حرفشون اینه، بله، بنابراین که اینا لوازمشون توجه داشته باشن و ملتزم بشن، بله، در مقام احتجاج میشه گفت آقا لازمه حرفتون اینه، یا این رو ملتزم بشو یا اون ملزوم رو پس بگید. این در مقام احتجاج نافع است. اما تو مسئله اجماع فرمان طوری که ما مرحوشه فرمان طوری که ما تو اصول گفتیم، باید خود قول، خود این فتوا معقد اجماع باشه تا بنابر روش متأخران از اتفاق آرا ما کشف بکنیم که یکی از صاحب رأی ها معصوم سلام الله علیه است، پس او هم فتوا داده. اما اگر اونها گروه یه حرف دیگه زدن و گروه دوم حرف دیگه زدن، لازمه این دوی امر ثالثی بود و شما امر ثالث اسناد دادید، امر ثالث فرا استنباط کردی، میتوانید رو معقد اجماع بکنید. اونم نفی ثالث این چنینی که اگر یه وقتی بخواهید به صاحبان قول و عدم ملکیت اسناد بدید، این اسناد اسناد نزدیک است، یعنی اونها که مفید ملکیت جایزن میشود به اونها اسناد داد که شما لازمه حرف شما اینه که این لازم نیست دیگر، میگن بله. اما اونها که مفید اباحه هستن نمیشه به اونها گفت که شما مفتواتون این است که مفید ملکیت لازم نیست، میگه آقا اصلا من در اون زمینه حرفی ندارم، سالم اتفاق موضوع است، مثل ملکیت قائل نیستم، نه جایز نه جایز. با اگه ملکیت قائل بودم شاید میگفتم لازم، اما مثل ملکیت قائل نیستم و چنین چیزی میشه به معصوم نسبت داد؟ اونایی که مفید اباحن میگن از شواهد ما اباحه میفهمیم. حالا برفرض اگر اباحه نبود چه میگفتیم رو باید فکر دیگه میکردیم. الان میشود به اینها اسناد داد که شما آقا فتواتون این است که معتاد مفید ملکیت جایز است، نه مفید ملکیت لازم. میگه اصلا یه همین چیزی لازمی حرف من نیست، من از باب سالب انتباه موضوع میگه اصلا مفید ملکیت نیست. اگر مفید ملکیت بود چی میشد؟ من بود فکر دیگه میکردم، شاید موافق کسانی بودم که مفید ملکیت لازم میدونن. بنابراین این رو نمیشه به معصوم اسناد داد. اگر قولی باشد که جملگی برانن معقد اجماع باشد، برای این رو میشه معصوم نسبت داد که معصوم سلام الله علیه، حالا یا روی حدس یا روی لط، هرچه که داخل هست یا کشف میکنیم نظر مبارک حضرت این است، میشه کشف کرد. و ما رو مبانی پیشینیان در علمای اصول در باره حجیت اجماع، یه همچه اجماعی رو نمیشه به دست آورد. حالا گذشته از این که برفرض همچه اجماع باشد، اثبات اینکه این اجماع تعبدی است کار سهل نیست. بسیار از همین مجمعان در خلال سخنانشون به اقوال دیگران، به آراء دیگران، به مبانی عقلی، به ادله نقلی تمسک میکنن. در امر معاملات اجماع تعبدی قراح باشد بسیار مشکل است، که هم بعدا اشاره میکنم. خب پس تاکنون در این دو طرف، از یک طرف ثابت شد به این که مثلا مسئله اجماعی است یا به ظهور یا به صراحه، شهرت محصله هم معید اوست. از یک طرفی هم تعبیرات علما گزنده است، تعبیر اکثر و اشهر و اقوا این مهم وجود خلاف است. پس اجماعی در کار نیست. اولا برفرض اگر باشد این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست، ثانیا یعنی این اجماع هم صغراش مشکل داره و هم کبرا. این دوتا اشکال اخیر، یکی راجع به صغرا بود، یکی راجع به کبرا. این که اجماعی در کار نیست، دوم این که اگر اجماع باشد این اجماع اون اجماعی نیست که حجیتش ثابت شده باشد و کاشفیتش تثبیت شده باشد. و حالا همه این حرف را بگذاریم، برفرض معقد اجماع همین باشد و اصحاب همین را تصدیق کرده باشند، تعبدی بودن این اجماع مشکل دارد، برای اینکه غالبا در خلال کلمات این بزرگان استدلال به اقوال دیگه هم هست. حالا ببینیم بر فرض تمامیت اجماع دلیل دیگری که مخالف اجماع باشد وجود دارد یا نه، یا موافق اجماع باشد وجود دارد یا نه. بعضی خواستن بگن که معتاد مفید ملکیت لازم نیست، برای اینکه ملکیت را باید از راه ادله لفظی به دست آورد، انما یحلل الکرام و یحرم و مانند آن، که این رو مرحوم شیخ بعدها بحث میکنه. میفرمان در بین کلمات اصحابم هیچ دلیلی ما نیافتیم که معتاد مثلا مفید ملکیت جائز هست، مفید ملکیت جائز هست، مفید ملکیت لازم نیست به مانند آن، اینکه به صراحه بتوانن استدلال بکنن. حالا ببینیم ادله لفظی آیا تثبیت میکند یا تخریب. اگر هیچ کدام از این ادله لفظی تخریب یا نکرد، ما ایمو اصول عقلایی و اصول عقلایی برای تثبیت لزوم کافی است. حالا چه امروز یوم شروع بود به همین مقدار بس انشاءالله. الحمدلله.